نام کتاب رابطه، نویسنده محمد جعفر مصطفی، بخش چهار، صفحه 51. مصطفی: برای اینکه ببینیم چه خصوصیات دیگری در ما ایجاد شده است که باید آنها را در جهت عکسشان ضعیف گردانیم، بگذار تشبیهی را که قبلا آوردین در نظر بگیریم. این تشبیه به نظرم خیلی شبیه به وضعیت ماست. گفتین بچه‌ای که از بچه‌های دیگر می‌ترسد، از ترس به دامن مادر یا برادر پناه می‌برد. توجه داشته باش، برادری که ما با آن پناه برده این فکر است. حالا ببینیم بعد از اینکه کودک به دامن فکر می‌چسبد، چه تغییراتی در روند زندگی و در هسته وجودیش حادث می‌گردد. به عبارت دیگر، چه خصوصیاتی در ساختمان ذهنی و روانیش ایجاد می‌گردد که از نتایج اجتناب ناپذیر پناه بردن به فکر است. معنی چسبیدن کودک به دامن برادر بزرگتر این است که وی نسبت به خودش، نسبت به واقعیت وجود خودش اعتماد و اطمینان ندارد. این برادر بزرگتر است که باید او را در مقابل بچه‌های دیگر حفظ کند. نتیجه خود به خودی این جریان آن است که بچه رفته رفته وجود خودش را به عنوان یک وجود مستقل و قابل اعتماد، قابل اعتنا و قابل توجه از یاد می‌برد و همه امید، علاقه و توجهش را در برادر بزرگتر متمرکز می‌گرداند. وجود خودش یک وجود طفیلی می شود که باید به دنبال برادر کشانده شود. وضع ما دقیقا همین طور بوده است. ما از واقعیت وجود خود، از اصالت خود سلب امید و توجه کرده ایم و تمام علاقه و امید و توجه من را در این وسیله دفاعی و ایمنی، یعنی در فکر نهاده ایم. و این جریان اصالت ما را کور کرده است. فکرهایی که از آن برای خود پناهگاه هویتی می‌سازیم، ارزش‌ها و توانایی‌هایی است که برای جامعه مطرح است و در حقیقت جامعه آنها را بر ذهن ما تحمیل می‌کند. بنابراین می‌شود گفت سلب علاقه از موجودیت خود و تمام امید و توجه را در آن برادر ذهنی نهادن، به معنای چشم بستن بر اصالت خیش و به جای آن بیگانه ای را در خود پروراندن است. بچه بعد از اینکه از خودش سلب امید کرد، منافع خود را در این می‌بیند که هرچه بیشتر و بیشتر کمک به تقویت برادر بزرگتر کند، زیرا همه امیدش اوست. باید به او بنازد، باید ذوق به قد و بالای او بکند، باید هر جا می رود او را بر خود مقدم بدارد. اگر آب نباتی چیزی به دستش می افتد، باید از دهان خودش وا بگیرد و به دهان برادر بگذارد. اگر تصمیمی باید اتخاذ شود، اوست که باید اتخاذ کند. اگر راهی باید رفته شود، اوست که باید برود. اگر تمتعی در زندگی هست، اوست که باید ببرد و کلن اوست که باید حرکت و زندگی کند. به این دلایل است که فکر در ما چنین سلطه و حاکمیتی یافته است. به این دلایل است که ما تمام ابعاد و جنبه های وجودی خود را فدای تقویت فکر کرده ایم. ابتدا تصویر یک سرهنگ قدرتمند یا هر تصویر قدرتمند دیگر را در ذهنمان می نشانیم. این تصویر هسته اولیه یک ساختمان را تشکیل می دهد. بعد فکر مثل یک مهندس فعال و جدی باید همیشه سر ساختمانی که مشغول بنای آن است حاضر باشد. اگر فکر لحظه ای سر ساختمان شخصیت نباشد، شخصیت که حکم پناهگاه و دامن مادر را دارد مزمحل می گردد. کثرت و حضور بیوقفه فکر بر سر ساختمان عین تقویت آن است. کودک فکر را از هر نقشی جز نقش دفاعی باز می دارد و آن را تنها از این بُعد نگاه می کند. همانطور که برادر کوچک به برادر بزرگتر نیز تنها از جنبه دفاع کنندگی او به او دل می بندد و از آنجا که عوامل ترس و تهدید همیشه موجود است، حرکت فکر با نقش دفاعی نیز یک امر همیشگی است و دفاع فکر به این صورت است که از خودش یک حصار می سازد. اما چه کسی را در آن قرار می دهد؟ خودش را، یعنی خود ذهن یا اندیشه را. خودش هم زندان است، هم زندانی و هم زندانبان. خودش هم عین ترس است و هم پدیده‌ای که می ترسد. پس مهمترین علت هجوم سیلاسای فکر بر ذهن این است که با یک کیفیت هول و هراس مدام می آید تا ساختمان دفاعی و ایمنی را سرپا نگه دارد. اما سؤال این است که آیا این حصار فکری واقعاً به کودک احساس ایمنی هم می دهد؟ بدیهی است که نه. آیا آن بچه‌ای که خود را در هیئت یک سرهنگ مجسم می کند واقعاً احساس ایمنی هم می کند؟ آیا فردا همین سرهنگ زیر کتک برادر قرار نمی گرفته است؟ بدیهی است که چرا؟ در این صورت آیا تجسم سرهنگ برای آن بچه چیزی جز یک بازی و مشغولیت دلخوشکن بوده است؟ آیا واقعیت موضوع را با یک گوشه ذهنش درک نمی کرده است؟ همه ی ما با یک گوشه ذهنمان خوب می دانیم که این سرهنگ سازی های خیالی چیزی جز یک بازی و شوخی نیست، ولی به دلیل نقش دفاعی دلخوشکن آن نمی خواهیم با چشم باز و صریح به واقعیت نگاه کنیم. این است که می آییم به جای دل کندن از آن، تمام تلاش و کوشش خود را می کنیم تا به خود و دیگران بباورانیم که سرهنگ بودن ما یک واقعیت است. اما هیهات، یک سرهنگ واقعی کجا و سرهنگی که ما از ذهن خود در هوا ساخته ایم کجا؟ اصالت ما کجا و این عجوزه کجا؟ همان پسر می گفت علاوه بر کمربند و کلاه چند دکمه هم پیدا کرده بودم که گاهی روی شانم نصب می کردم تا خودم را نزدیکتر به هیئت یک سرهنگ واقعی ببینم. ولی به فرض آن که تمام ظواهر یک سرهنگ جمع شود، آن بچه سرهنگ نمی شود. و اینکه هویت فکری را تشبیه به یک لحاف چلتکه و رنگارنگ و غیر متجانس و غیر هماهنگ می کنیم به این معناست که ابتدا تصویری از یک سرهنگ در ذهن خود می نشانیم، بعد برای واقعی جلوه دادن آن دست به یک سری فعالیت‌های واقعی هم می زنیم. اما تمام کارها و فعالیت‌هایمان حکم دکمه چسباندن و کمربند بستن همان بچه را دارد و تازه این تشبیه ساده موضوع است. واقعیت این است که شخصیت ما از یک تصویر و دو تصویر گذشته، او از صدها تصویر متفاوت به هم بافته شده است. من از همان آغاز کودکی یک روز تصویر سرهنگ را در ذهنم نشاندم، یک روز تصویر فلان چاقو کش بزن بهادر را، یک روز تصویر گاندی را، یک روز تصویر فلان سیاستمدار را، یک روز تصویر مولوی را، و این تصاویر مدام روی هم و قاطی هم جمع شدند و یک شخصیت و معجون چل تکه و هزار تکه از من ساختند. در این صورت آیا من یک شخصیت مسخ و بی‌معنی ندارم؟ در نظر بگیر که همکنون هم کلاه و کمربند سرهنگ به شخصیت من آویزان است، هم کشکول مولوی و هم قداره فلان چاقوکش و هم هزار خرت و پرت دیگر، و تمام اختلاف و نفرت و ناهنجاری ما انسان‌ها در رابطه با یکدیگر از اینجا ناشی می‌شود که دلمان می‌خواهد دیگران سرهنگ بودن ما را به عنوان یک واقعیت تایید کنند و در خور یک سرهنگ با ما رفتار کنند، ولی نمی‌کنند که هیچ، مدام به شکل‌های مختلف ما حادی می‌کنند که سرهنگ نیستی. و نفرتی که از خود داریم، ملامت خود، نارضایتی از خود، دمقی، افسردگی، ملالت و پایین بودن دائمی روحیه ما نیز به این دلیل است که خودمان هم نمی توانیم در خور تصوری که از خود داریم رفتار کنیم، یا به این جهت است که در تلاش خود برای جمع کردن دکمه و کمربند و کلاه سرهنگی دچار شکست می شویم و تازه اگر دچار شکست هم نشویم، در خیلی از موارد موفق به پیدا کردن دکمه و کمربند می شویم و به شخصیت خود آویزان می کنیم. چگونه بتوانیم بین قدداره، کلاه سرهنگی و کلاه و کشکول مولوی سازش ایجاد کنیم؟ حسن، فکر نکنی دارم فلسفه بافی می کنم. نمونه این جریانات را می توانی در قدم به قدم زندگی و رفتار و روابط خودت ببینی. فرض کن الان یک نفر تو را کتک می زند یا نسبت به تو فحاشی می کند. احتمال این که تو واکنشی نظیر او نشان بدهی کم است. برای اینکه میل داری در حضور من یک شخصیت بچه سالک طوری از خودت عرضه کنی. تا با من هستی به یک شکل مبهم کشکول و تواضع یک درویش وارسته را به شخصیت خودت آویزان کرده ای. حالا فرض کنیم فردا جریان کتک خوردن تو و تسلیم شدنت به گوش داش غلام بچه جاهل محله تان برسد. احساس خفت نمی کنی؟ خودت را سرزنش نمی کنی؟ احساس دمقی و نارضایتی نمی کنی؟ باری، چرا ما از خود سوال نمی کنیم که این سرهنگ ذهنی را می خواهیم چه کنیم؟ در حال حاضر چه نقش و فایده ای دارد؟ آیا یک فایده و کارسازی واقعی دارد؟ ذهن ما شب و روز مشغول ابداع تدابیری است برای سرهنگ ذهنی، برای هویت فکری، اما این تدابیر، توجیهات، ماستمالی ها و تفره و گریز های ذهنی بیش از آنچه در رابطه با عالم خارج و عوامل خارج کارساز باشد و نقشی داشته باشد، برای حفظ خود ساختمان کارساز است. فرض کن من در یک درگیری از خودم جبن و بی ارزگی نشان دادم و تمام شده است. دیگر چه فایده و ضرورتی دارد که شب می نشینم به انواع فکرها و توجیهات و ماستمالی قضیه؟ آیا این امر نشان نمی دهد که حفظ پایگاه بیش از آن چه واقعاً و عملاً برای من کارساز باشد، یک نقش دلخوش کن، تخیلی و بچه گولزن دارد؟ توجیه ذهنی جبن و بی ارزگی فقط برای این است که به خودم دلخوشی بدهم که هنوز هم سرهنگم.